ما یه اهتمام ویژه به این بحث داشته باشن و خصوصا خانم های سرپرست خانوار. الحمدلله ما در یک کشوری زندگی میکنیم که زنان بسیار فریخته، بسیار نجیب، بسیار پاک، بسیار در حقیقت توانمند و مقاوم داریم که تو عرصه های مختلف ورود پیدا کردن، هر جایی که لازم بوده اینا حضور داشتن، چه اون دورانی که حالا اوایل انقلاب بود، چه جنگ بود، چه بعدش بحران های مالی بود، همیشه توانمند حضور داشتن و این خط سیر رو دنبال کردن. لازمه که ما به این قشر یک نگاه ویژه داشته باشیم. این درخواست بنده هم میکنم، درخواست تمام اندیشمندانیه که در زمینه خانواده کار میکنن.
خیلی متشکرم. خب دکتر روافسار، گرچه اون چه که فرمودید تحققش زمان میبره، اما من همیشه دلم خوشه به این چیزی که مطرح میشه حداقل دست کم تبدیل به یک مطالبه بشه که ما بتونیم این رو از دستگاه قانونگذار، دستگاه مجری بخوایم، نه ما بانوان عزیز این سرزمین که این در زمره حقوقشون محسوب بشه. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. من این نوید به شما بدم، این مطالبه ایجاد شده و داره توی بحث قوانین و در حقیقت کارهای مختلف داره شکل میگیره.
خیلی متشکرم.
حالا انشاءالله که به نتیجه برسه.
انشاءالله. ممنونیم ازتون خانم دکتر رخصت عزیز. خدا حافظ.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن پرهاشونو تو دریا، وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شبها به روی بندر بارون ماه میباره، یاد تو در دل من ساحل زندگی با من شنا می کنه. وقتی موجای سنگین از پله های دریا میرن که سر بذارن دریا، روشونه ی غروبه خورشید خانم هر آسان تو خونه ی غروبه، یاد تو در دل من توفان به پا می کنه، تا ساحل زندگی با من شنا می کنه. غروب که میشه بی تو دلم میگیره، مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره، وقت تو مرغا بیا همزاد آب نمیشن، موجای خسته بی تو زنجیر خواب نمیشن.
ساعت 7:35 و 35 ثانیه است. اینجا رادیو گفتگوست.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب میخوام به موضوع شکار و شکار فروشی بپردازیم که تبدیل به یک کلاف سردرگمی است. من نمیدونم محدودیت قانونی داریم نداریم، قانونش قدیمی نیست، اصلا این رو من خیلی اطلاع دربارش ندارم. فقط میدونم که مثلا تو استرالیا یه گونه ای از حیوانات که زیاد بشه، فرض بفرمید مثلا آهوها زیاد بشن و احساس خطر نکنن جایی که دارن زندگی میکنن، یه تعداد حیوان وحشی بینشون رها میکنن، متعادلشون میکنه، شکارچی نمیندازن بینشون، میگن آقا بزن هر چقدر دلت خواست، ببر مثلا چه میدونم $3,000 بده مجوزشو بگیر، بعد شکار کن مثلا $300,000 در بیار. این کارو نمیکنن تا اونجایی که من میدونم. این که تو کشور ما چگونه است میخوایم از آقای زندی بپرسیم، فرمانده محترم یگان حفاظت محیط زیست استان تهران. آقای زندی خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. ولادت با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو به همه شنوندگان و جوانتون تبریک عرض میکنم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای زندی خاطرتون هست روز درختکاری رهبر معظم انقلاب یه توضیحاتی درباره شکار دادن، یادتونه؟
بله،
همین چند روز پیش بود دیگه.
بله.
بعد درباره ممنوعیت شکار توضیح دادن. الان شکار چه جوریه وضعیتش؟ مجوز میدید، مجوز میدن محیط زیست که کجا چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، کلن چندین سال هستش که برای بحث شکار و صید هیچ پروانه سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به بررسی هایی که از ایستگاه انجام میده و حالا بحث سرشماری هایی که داره تا کنون صادر نشده. بعضی از مناطقی وجود داره تو کشور که قرقای اختصاصی هستن و مجوزهایی به بهره‌مندان اونجا داده شده.
قرقای اختصاصی یعنی چی؟
مناطقی هستن تو استانهای ما که به بخش خصوصی واگذار شده، بخش خصوصی آمده از اون منطقه.
آقای زندی من متوجه نمیشم چیش واگذار شده؟
بحث مراقبت از حیات وحش و بهره برداری از حیات وحش اون منطقه
به بخش خصوصی
سپرده شده. مناطقی داشتیم تو بعضی از استانهای کشور که این مناطق شرایط حیات وحششون شرایط خوبی نبوده و واگذار شده به بخش خصوصی. بخش خصوصی هزینه کرده، نگهداری کرده و با نظارت سازمان محیط زیست گونه‌هایی که حالا سنشون جوریه که دیگه به صورت طبیعی تو طبیعت شاید از بین برن، و اجازه داده تعداد محدود بهره برداری ازشون کنن. فقط همین. ولی ما تو کل کشور خیلی وقتی که پروانه شکار برای گونه‌های جانوری صادر نمیشه.
آقای زندی ببینید، من متوجه نمیشم، یعنی این که یه جاهایی تو کشور گفتن آقا این محدوده، مثلا این وسعت چندین کیلومتر. آقای زندی شما بخش خصوصی حفاظت از حیات وحش اینجا با شما، درسته؟
بله.
بعد یه گونه ای تعداد زیاده، چون حفاظت به عهده شماست میذاری میکشی شکار میکنی؟
نه ببینید آقای دکتر، اینجوری نیستش. اون مناطقی که واگذار شده مناطقی بوده که آسیب دیده بوده و نیاز به احیا داشته و بخش خصوصی با هزینه خودش اومده احیا کرده.
چجوری احیا کرده؟ مثال میزنید؟
حفاظت کرده، نیرو گرفته و حالا جایی که نیاز بوده به علوفه و آبشخور و این چیزا اونجا رو حالا اماکنش آماده کرده و باعث شده که حیات وحش اونجا تعدادی افزایش پیدا کنه. میگم خیلی هم کمه این.
نمیدونم اون وقت این مجوز میده که حالا که من که اومدم اینجا رو احیا کردم و گونه مثلا در حال انقراضش رو احیا کردم و فلان، حالا میتونم مازاد چه کار کنم؟ به اون همچی مجوزی میده؟
قانون اجازه رو بهش داده بوده که این کارو بکنه.
این قانون مال کیه آقای زندی؟
این قانون مال سال 94.
94 همچه قانون سبب شده. ببینید آقای زندی، الان راسته خیابون فردوسی رو نگاه میکنی، یعنی از میدون توپخونه به سمت میدون فردوسی، شاید فکر میکنم در 12 تا مغازه بیشتر باشن که لوازم شکار دارن.
بله.
پشت ویترینشون قلاب ماهیگیری دارن، اما داخل که میری تفنگای یلول و دلول شکار دارن که فکر میکنم بالای 20 میلیون تومان هم قیمتش باشه، و میگن که ما اینا رو با مجوز میفروشیم. یعنی کسانی میتونن این تفنگا رو بخرن که مجوز شکار داشته باشن یا مجوز داشتن این در واقع تفنگا رو داشته باشن. خب این یعنی این که مجوز شکار داده میشه دیگه؟
نه به این شکل نیستش.
من رفتم یه داره بخرم، گفتن آقا این 30 میلیون تومان قیمت شه، به کسایی میدیم که مجوز شکار داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 10 میلیون تومان اضافه بدی بده مجوزم بد میدی.
نه آقای دکتر اشتباه نکنید، اون بحث فروش تفنگ و اینا ما حالا اصل مهمات ارتش و حالا شرکت هایی که وجود دارن سلاح تولید میکنن، یکی از همیشه اعتراضای ما این بوده که تعداد اسلحه موجود در کشور با تعداد حیات وحش و شکار کشور اصلا قابل مقایسه نیست. حدود 3-4 میلیون، حالا اصلا آمار رسمی هم در دست ما نیستش. هم سلاح به صورت قاچاق وارد کشور شده، هم سلاح تولید شده با مجوز به فروش رسیده، که این خودش موزل اصلی برای محیط‌زیست شده. اگر مقوله شکار شما میفرمایید، اصلا کلا تو کشور ما مشکلی که داریم بحث شکار غیر مجاز توسط افراد سودجو هستش، که تو مناطق و حالا کوهستان و دشت و جنگل‌های ما شکار به صورت غیر مجاز اتفاق میفته و توسط نیروهای محیط زیست و محیطبانهای زحمتکش ما دستگیر میشن. صید غیر مجاز ما داریم، حالا شکار پرندگان شکاری رو داریم، اینا همه به صورت غیر مجاز. ما بحث مجاز رو نداریم. بحث سلاح موضوعی که حالا سلاح تولید میشه به علاقمندان، حالا اصل مهمات مجوز صادر میکنه، ارگانهای دیگه مجوز صادر میکنن، سلاح در اختیارشون قرار میگیرن. سلاحی که مجوز دارن اجازه شکار ندارن، حتی اگر مجوز داشته باشن برن شکار کنن، شکار غیر مجاز محسوب میشه، قانونگذار باشون برخورد میکنه، سلاحشون توقیف میشه و بعضا تحویل حالا مراجع قضایی میشن و حتی سلاحشون ابطال میشه مجوزش و اینا دیگه اجازه خرید حتی سلاح برای بار دوم هم نخواهند داشت.
خب این که مجوز میگیرن که سلاح بخرن، خب نمیخرند که ببخشید تو هوا
نه اصلا ربطی به اون نداره. بحث صدور پروانه شکار با خرید سلاح ربطی نداره. هر انسانی، هر آدمی میتونه بره، هر شهروندی میتونه بره الان یه دونه سلاح بخره.
من ببینید آقای زندی، من
باشه من نگهداری کنه، ولی
زندی من مراجعه کردم، گفتم یه همچین تفنگی اگه آدم بخواد چنده، گفتن اینا رو به کسانی میدیم که مجوز دارن.
نه همچین چیزی وجود نداره.
یعنی هر کسی میتونه تفنگ بخره؟
هر کسی میتونه تفنگ بخره ولی اجازه شکار نداره.
خب تفنگو بخره رو دیوار خونش بذاره
دیگه. حالا علاقمندان هستن این کارو میکنن و ما هم توی این مقوله خیلی اعتراض کردیم که توزیع و خرید و فروش سلاح و فروش سلاح و تولیدش حتی تو کشور خیلی زیاده. بعضا از مرزهای حالا غربی کشورم مثل کشور ترکیه، عراق سلاح به صورت قاچاق وارد کشور شده و دست شکارچی غیر مجاز قرار گرفته. تهدیدی هست برای سلامت محیط‌بانای ما، بعضا حالا دچار مشکل میشن. ما هر جا محیطبانی داشتیم که به شهادت رسیده و درگیر با شکارچی شده، عمدتا سلاح قاچاقی بوده که دست افراد سودجو بوده و برای حالا به دام نیفتادن و درگیر نشدن با محیط زیست و قوانین و اینا اقدام به شلیک به سمت محیطبانا کردن و واسه مجبور شدن و شهادت محیطبانای ما شدن.
ما قانونی داریم برای دفاع از محیطبانامون یا حمایت از محیطبانامون؟
بله ما قانون به کارگیری سلاح رو داریم، میتونیم.
چرا اگر یه محیطبان یه شکارچی غیرقانونی رو بزنه به اعدامش میکنن؟
قوانین رو اگر در نظر بگیریم، حالا جا داره قوانین یه اصلاحی باید بشه. حالا ما خواهشی که از مجلس محترم داریم بس تصویب لایحه حالا حمایت از محیطبان و کاراشو انجام بدن، اصلاحات اون قوانین.
تازه میخوان کاراشو انجام بدن آقای؟
قبلا انجام شده. ما تو بحث حالا قانون بکارگیری سلاح برای حفظ جان و حفظ سلاح میتونیم حالا بحث شلیکو داشته باشیم و مشکلی هم پیش نمیاد، ولی باید قوانین بکارگیری سلاح انجام بشه. حالا شما دیدید بعضا خب همکاران نیروی انتظامی هم مثلا با درگیری با سارقین و اشرار مجروح شدن و به شهادت رسیدن.
آقای زندی ببینید، من هنوز یه چیزی برام روشن نیست. من مشخصا از رهبری صحبت کردم که گفتن آقا چرا باید شکار اتفاق بیفته. خب
این بله ممنوعه. خب. رهبری ممنوعه.
خب. ما همه باید تشکر بکنیم که همچین روی کردی روش اتخاذ کردن و متاسفانه تا ایشونی روی کردی اتخاذ نکنن به سمت قانونش در این قضیه حرکت نمی کنیم. یا محیطبان ما به شهادت میرسه یا اگر جلوی یه تخلفی رو بگیره میبرنش پای چوبه دار. جز این که نیست که سالهای سال هم از کنان اتفاق میفته. من اصلا نمیفهمم مجوز شکار به کسی داده نمیشه الا در جاهایی که قروق اختصاصی است. گفتید آقا زحمت کشیدن، هزینه کردن، محیط زیست رو نگهداری کردن، حیات وحش رو پایدار کردن، به اونها اجازه داده میشه برخی گونه ها رو شکار میکنن. هیچ گفتید خیلی هم کم تعدادش.
بله.
اما من سردر نمیارم که محیطبان میذاریم که جلوی شکار غیرقانونی رو بگیره، بعد اگه محیطبان شلیک کنه ما میام دارش میزنیم قصاصش میکنیم. اصلا نمیفهمم این پارادوکسه، این تناقضه.
حالا داره قوانین ولی به هر حال باید اصلاح بشه. ما هم خواهشی که داریم همیشه پیگیر بودیم این بود که قوانین لایه حمایت از محیطبان و جنگلبان اصلاح بشه.
اوکی الان 20 الان از سال 41 شما گفتید قانون سال 94 این قانون سال 41 آقای زنی من الان شما صحبت میکنید یه جستجوی کردم سال 41
بله
قانون قدیمیه.
نیاز به اصلاح داره که باید مجلس محترم این کارو کنه و ابلاغ کنه تا حالا مراجع قضایی و سازمان محیط زیست بتونه از این قوانین استفاده و بهره‌برداری داشته باشه.
بسیار خوب. آقای بزندی فقط بفهمی که چه مناطقی از کشور هستن که الان حفاظت شده هستن و اونجا به طور کلی شکار ممنوعه؟
ببینید پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش،
درسته؟
کلاً بحث شکار ممنوعه، مطلقاً ممنوعه. مناطقی هم تو کشور هستن حالا مثلا کوهستانی هستن قبل‌ها که جمعیتشون جوری بوده که حالا قابل بهره برداری بوده پروانه شکار میدادن که دیگه کلا مثلا پروانه شکار از سال 94 تا کنون خب به ندرت بعضی از استانا با توجه به برآورد جمعیتی که داشتن
به
اجازه سازمان محیط زیست میدادن و حالا تا کنون که الان چند سالی هست اصلا هیچ جا پروانه شکار استفاده
این که این که میگن اعراب حوزه خلیج فارس میان تو ایران برای تفریح شکار کنن صحت داره؟
دروغه.
بسیار خوب. نه که شما میگید ما میپذیریم.
نه باور نکنید.
ممنونم آقای زندی عزیز.
فرمودید متوجه شدید. بله. بله. ما در آستانه نوروز هستیم.
بله بله.
پایان سال 1400 هستیم. بعضی از افراد سودجو و حالا متاسفانه ناگا اقدام به خرید فروش گونه‌های جانوری میکنن مثل لاک‌پشت برکه‌ای، مار آبی، سمندر لرستانی.
درست.
حالا بر اساس ماده 7 و 10 قانون شکار صید بدون پروانه و کسب اجازه از سازمان محیط زیست ممنوعه و مامورای ما مراجعه میکنن، برخورد میکنن و این دوستان رو تحویل مراجع قضایی میدن. البته اینا دوستای ما نیستن، این افرادی هستن که قانون شکن هستن و
با محلی‌ها برخورد میکنید آقای زندی؟
بله ما برخورد میکنیم.
نه محلی‌ها میگه آقا گراز میاد میزنه کشاورزی منو نابود میکنه، منم میذارم گراز میکشه.
ببینم راهکار داره. ما رفتیم زیستگاه گراز تبدیل به زمین کشاورزی کردیم، ما رفتیم تو ارتفاعات باغ درست کردیم، ما تعرض کردیم به قلم روی اونا و الله گراز نمیاد تو شهر و آسیب بزنه. تو بس همین خرید فروش گونه‌های جانوری من از هموطنان میخوام که اطلاعاتی در دست ندارن حتما به این موضوع توجه داشته باشن. خرید فروش اینا ممنوع هستش و هیچ جا خرید نکنن. اگر مشاهده شد که حالا مراکزی یا اماکنی که اقدام به خرید فروش این گونه ها میکنن با سامانه پوزاچل محیط زیست تماس بگیرن تا همکارای ما بتونن با این افراد برخورد کنن.
ممنونم آقای زندی عزیز، روزتون خوب و خدا نگهدار. قربون شما، خداحافظ. خب حالا آقای زندی گفتن البته در مورد مار آبی و سمندر نمیدونم چی و اینا گفتن، اما نمیدونم سر سفره افسین که کسی مار و سمندر نمیذاره که، معمولا هفت تا سین میذارن. حالا قطعا توی سین اینجوری هم نیست، اینه که حالا نمیدونم اونایی که غیر قانونی شکار میکنن حواسشون جمع کنن. آقای زندی خط نشون رو کشیدن.
جوانی چنین گفت روزی به پیری که چون است با پیریت زندگانی. به گفتن در این نامه حرفی است مبهم که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به کس توانایی خیش گویی، چه میپرسی از دوره ناتوانی؟ جوانی نکو دار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. متاعی که من رایگان دادم از کف، تو گر میتوانی مده رایگانی. چو سرمایه‌ام سوخت از کار ماندم، که بازی است بیمای بازارگانی. از آن برد گنج مراد دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلامی گرم و پرمهر به شما همراهان همیشگی برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم نگاه پرمهر خدا نه امروز که هر روز در زندگی شما جاری باشد و حال دلتان خوش باد، که ما با خوبی حال شما حالمان خوب است. امروز 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان را به شما عزیزان شاد باش عرض می کنم. من مینو حساسیان خداوند را سپاس می گویم که امروز هم لیاقت خدمتگزاری شما عزیزان شنونده را دارم. امروز با معرفی دیوان مثنوی معنوی در خدمت شما هستم. این کتاب که در واقع مدرسه ای عالی است و می توان درس‌های بزرگ و مهمی از آن گرفت، اثر جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، مولوی و رومی، متولد ششم ربیع الاول 604 هجری قمری و در گذشته 5 جمادی الثانی 672 هجری قمری می باشد. بیشتر آثار مولوی به زبان فارسی سروده شده است، اما نفوذ مولوی فراتر از مرزهای ملی و تقسیمات قومی می باشد. ایرانیان، افغانها، تاجیکا، ترکا، یونانیان و دیگر مسلمانان آسیای میانه و مسلمانان جنوب شرق آسیا در مدت 7 قرن گذشته به شدت از میراث معنوی رومی تأثیر گرفتند. کتاب مثنوی معنوی در قونیه تصنیف شده و یکی از عالی ترین اشعار زبان فارسی به شمار می رود. حضور قرآن در آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی آنقدر پررنگ و قوی بوده است که شخصیت بزرگی مانند شیخ بهایی مثنوی را کتابی بسیار مهم و با ارزش خوانده است. به غیر از مثنوی معنوی که کتابی عرفانی است، او در فیه مافی که شاخص‌ترین اثر نثر خود است، به شیوه های گوناگون به قرآن و تعالیم این کتاب آسمانی اشارات بسیار دارد. مطالعه این اثر با ارزش را به شما عزیزان توصیه می کنم که بسیار مفید فایده می باشد. و همچنین اگر دنبال هدیه‌ای برای عیدی دادن به عزیزان هستید، می توانید این اثر زیبا را تهیه کنید و به یادگار هدیه دهید. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر همه شما را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم از خانم حساسیان. بریم بخش رو در روی دیگری رو تقدیمتون کنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب میدونید که امسال نوروزی که گذشت، یعنی 1400 که عید شد و انشاءالله چند روز دیگه عید 1401 میاد و قرن جدید، حدود 1080 نفر یا حدود 1100 نفر تو جاده‌های ما بر اثر تصادف جانشون رو از دست دادن. پارسال یعنی عید 99 که کرونا بود و سفر ممنوع بود و چه بود و چه بود و چه بود، 530-40 نفر از هموطنانمون جانشون رو از دست دادن. یعنی نوروز 99 به نوروز 1400 حدود تقریبا نزدیک به 100% ما افزایش تصادفات داشتیم. ببین، ما از 98 به 99 به 1400 هرچی جلوتر رفتیم محدودیت ها کمتر شده. امسال که دیگه خب تقریبا همه دو سال نرفتن سفر، حالا دست کم اونا که نرفتن من دارم عرض بکنم، آمار زیادی میشه، خیلی باید مراقبت بکنیم. آقای دکتر حامد نایجی، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور رو خط ارتباطیمون هستن. یه چیزا بگن یه ذره تنمون مرمور شه بترسیم. آقای دکتر نایجی سلام عرض بکنم
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عرض سلام و صبح خیلی دارم.
متشکرم. آقای دکتر، من گفتم این چیزی بگید یه ذره بترسیم تنمون مرمور شه، اما شوخی کردم. شما میتونید از واقعیت ها بگید آقای دکتر نایجی، تصادفات جاده ای.
بله، اجازه بفرمایید من قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، اعیاد شعبانیه رو خدمت شما و
درود بر شما
شنوندگان محترمتون تبریک عرض بکنم.
زنده باشید.
میلاد مسعود حضرت علی اکبر و روز جوان رو تبریک عرض بکنم و میلاد فرخنده حضرت ولیعصر رو هم پیشاپیش خدمت شما و شنوندگان محترمتون تبریک عرض
بکنم. خیلی متشکرم.
بزرگوارید. ما هر ساله در واقع پایش آماری داریم بحث تصادفات رو و مرگ و میرای ناشی از اون رو که از 25 اسفند تا 15 فروردین هر سال رو در واقع شامل میشه با یه تعاریفی که در واقع موارد دیگری رو هم کسانی که در واقع مجروح هستند و بستری میشه و خدای نکرده از دنیا میرن تا یه محدود زمانی خاصی در واقع دربر میگیره. مجموعه این آمار میشه در واقع آمار تلفات تصادفات نوروزی. همونجور که از سالی هم در واقع توضیح فرمودید، ما در نوروز سال 98 یعنی ابتدای سالی که در انتهاش همگیری کرونا رو در واقع داشتیم، در نوروز اون سال 914 نفر از هموطنان نمور متاسفانه بر اثر تصادفات نوروزی از دست دادیم. در انتهای سال 98 که بحث همگیری کرونا مطرح شد و خب تو اون مقطع ابتدای اهم هم بود، هموطنا هم خیلی خیلی خوب در واقع همراهی کردن، ترددهای بین شهری خیلی در واقع با کاهش مواجه بود، به تبع اون ما در واقع یک کاهش 41.5% رو شاهد بودیم که از اون 914 نفری که در نوروز 98 از دست داده بودیم رسیدیم به 534 نفر نوروز 99.
بله.
در نوروز گذشته با توجه به اینکه خب بالاخره مدتی گذشته بود و خستگی ها کم کم بروز کرده بود و دیگر هموطنانمون هم حالا شاید خیلی اهل مراعات نبودن یا هرچه دیگه و خب یه مقدار هم در واقع از اون محدودیت ها هم کاسته شده بود، نتیجه این امر در واقع افزایش ترددها بود، به طوری که متاسفانه همونجور که شما اشاره کردید ما از رقم 534 تا رسیدیم به 1080 مورد مرگ ناشی از تصادفات در نوروز 1400 که یه افزایش دو برابری رو داشت، در عین اینکه ما نسبت به نوروز 98 هم که در واقع شرایط عادی بوده هم یه افزایش تقریبا 20% رو داشتیم.
این نشون میده آقای نایجی جلومون رو نگیرن میذارن همدیگه رو میکشیم شتک و پتک.
حالا
دیگه همین دیگه
من میخواستم، شما یه اشاره داشتید، ایام بالاخره شادی هست.
بله.
در آستانه بهار هم هستیم.
بله.
یه ذره خب این حرفا بالاخره تلخه ولی
اما خب باید گفت دیگه.
بله. تلخیش در واقع از جنس همون گزش مختصر اون سوزن واکسن است که
آره درسته.
تحمل اون در واقع زمینه میشه برای
بعد شیر میشه
بله پیشگیری بشه از اون تلخی های جدی بیماری و مسائل بعد از اون.
بله.
در واقع ذکر این آمار با توجه به همون نکته که شما فرمودید، بالاخره امسال با پوشش خوب واکسیناسیون الحمدلله تو کشور بوده، شرایط خوبی حاکم هست، شرط سفرها هم در واقع بحث زدن واکسن هست، با توجه به پوشش خوب قاعدتا جمعیت کثیری در واقع حائز شرایط هم برای اینکه به سفر برن، مدت‌های مدید خیلی همون ممکنه سفر نرفته باشیم، طبیعتا انتظار داریم که حجم سفرها خیلی زیاد باشه و این میطلبه که هموطنهای عزیز ما این در واقع توجه رو داشته باشن برای سلامتی خودشون، خانوادهشون و برای اینکه این رعات و ایام خوش ایشالله تداوم پیدا بکنه و با یه خاطره خیلی خوب ایشالله ما نوروز 1401 رو پشت سر بگذاریم، به هر حال قوانین رعایت بکنن، حقوق همدیگر رو به خصوص رعایت بکنن، مواردی که بالاخره تخلفات حادثه ساز هست ازش پرهیز بکنن، تو حالت خستگی خواب‌آلودگی رانندگی نکنن و به هر حال همه توصیه‌هایی که پلیس و در واقع دستگاه‌های زیرفت تو این زمینه دارن رو مراعات بکنن تا انشالله هممون با همدیگه خاطرات خوشی رو انشالله داشته باشیم و این ایام به خوشی ختم بشه و سال دیگه انشالله این یه پایه‌ای بشه برای اینکه برای سال‌های آینده و ایام آینده هم انشالله همین شیوه رو در پیش بگیریم و انشالله روز به روز شاهد کاهش در واقع تلفات تصادفات جاده‌ای باشیم.
قربون شما آقای نایجی، خیلی ازتون ممنونم. پیش بینی که نمی کنید برای امسال چه جوری باشه آقای نایجی؟ میتونید پیش بینی کنید یا سخت؟
نه الان پیش بینی نمی کنیم، فقط آرزو می کنیم که انشالله هموطنان عزیز ما در واقع این همراهی رو داشته باشن و پیش بینی همین نکاتی هست که خدمت شما عرض کردم. چیزی که همه ما
خدا کنه این محدودیت ها ایجاد شه، چون من حقیقتش نگرانم. ببینید ما ماشین که زیر پاهمون نیست که، یه مش تخت رخشور یعنی عوض میخوام تشت رخشور دادم دست ملت، 50 تاش به هم میخوره یه دونش ایرباگش باز نمیشه. یعنی دیگه واقعا ایمنی داشت خود رو که سوار میشیم، گفتیم حالا یه نفر خوابش میاد.